اذان صبح به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا علي يا عدي يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء فهو السميع البصير فهذا شهر قدمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور فهو الشهر الذي فرضت صيامه علي فهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن فلا يمن علي من علي بفكاك رغبتي من النار فيمن تمن علي بأدخل الجنة برحمتك يا أرحم
دعای روز 28 ماه مبارک رمضان. بار خدایا در این روز بهره مرا از مستحبات فراوان گردان و به آماده ساختن مسائلی که هم در دنیا و هم در آخرت مسئول آن هستم کرامت بخش و وسیله نزدیکی مرا از بین وسایل به سوی حضرتت فراهم ساز. ای خدایی که اصرار بندگان تو را از بخشش باز نخواهد داشت.
اللهم وفر حظی فیه من النوافل و اکرمنی فیه به احضار المتاع وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يوما لا يشغله إلحاح الملحين
مولا جان آقا جان امام الزمان امین زمین ای بشارت بهشتی ای ظهور ناگهانی یک غزل به من نظر کن با دو چشم آسمانی دیدن تو آرزویی از تبار غیر ممکن پشت خلوت خیالم مثل بوی گل نهانی کی ظهور می کنی تو آفتاب عالم آرا کی ظهور می کنی تو ای فروغ جاودانی حاجتی ندارم از تو جز تبسم ظهورت کی غبار غیبتت را از دلم تو می تکانی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رغبتي اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والضابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة.
یاران و همراهان صاحب دل، خداوند متعال بارها در قرآن کریم بر اهمیت مشورت در کارها تأکید نمودند، از جمله آیه 159 سوره مبارکه آل عمران که به آیه مشورت هم معروفه، آنجا که می‌فرمایند و شاورهم فی الامر. در این آیه علاوه بر یادآوری اخلاق نیکوی پیامبر، سه فرمان هم صادر شده: عفو عمومی، مشورت با مردم و توکل به خدا، که از شما دعوت میکنم که در همین راستا همراه بشید با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قرائتی و بیشتر از ایشون بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره شورا آیه 38 رسیدیم. پاداش های آخرت مال کیاست؟ اونی که در دنیاست. ما و تیتون من شاین فمتال حیط دنیا، دنیا رو به همه میدیم، به خیلی ها میدیم، چیزی نیست. من شاین چیزی کمیست، قلیله، عرض آرزیه، میپره. زهرت الحیط دنیا قنچه هست. قرآن به دنیا سطح لقب داده، قلیل یعنی کم، زهره یعنی قنچه، برای هیچ که گل نمیشه. عرض یعنی آرزیه، مثل عطر میپره. متاع یعنی وسیله کامیابی موقت. اما اونی که نزد خداست، ابقا خیر و ابقا، نعمتهای ابدی و ماندگار، بی محدودیت، زیاد بی محدودیت. اونا مالی که بره گروه خاصی است. اون گروه کیان؟ یک، آمنو، اهل ایمان باشن. دو، و علی ربهم یتوکلون. سه، از گناهان کبیره اجتناب کنن. چهار، وقتی عصبانی شدن خودشون نگه دارن. حالا ای آیه میگه، میگه ولوی نستجاب لربهم، این بهشت و نعمتهای بهشتی مال کسانیست که دعوت خدا را اجابت کنن. استجاب لربهم، اگر ربشون یه چیزی گفت بگن چشم، نگن فلسفه آن چیست، فلسفه آن چیست. یه دکتر 10 سال درس میخونه، شما بهش میگی فلسفه این قرص چیست؟ چرا من میگه این قرص 2 ساعت، اون 4 ساعت، اون کپسول 8 ساعت، فلسفه چیه؟ بیا آقای دکتر دیگه 10 سال بیش از شما درس خونده میگی چشم، نه شما میگی چشم، مراجع تقلید هم میگن چشم. چطور 10 سال درس خونده هر نسخه داد میگی چشم؟ حالا به خدایی که علم بی نهایته میخوای همه چیز رو رازشو بفهمی؟ خدای حکیم دستور داده بودیم استجاب و لربم، بدونی که چونه بزنیم جدل کنیم، هرچی خدا گفته. رب مربیه، مادر که چیز گفت آدم بگه چشم، مادره، استجاب و لربه. و اقام و صلات، نماز به پا دارن، نخوندن. اقامه نماز با حدود و اقامه نماز و خواندن نماز فرقش اینه که خواندن نماز لب تکون می‌خوره، دو کمر تکون می‌خوره، لب و کمر که تکون می‌خورن رکوع و سجود این، اما اقامه نماز یعنی با شروطش، شرایط صحت، شرایط قبولی، شرایط کمال، اینا مهمه. حالا دیگه چی؟ و امرهم شورا بینهم، اهل مشورت باشن. دیگه چی؟ و ممارزقناهم ينفقون، چیزی هم که بهش دادیم. عرض کنم با دو جناب عالی که طلحه و زبیر اومدن گفتن یا علی ما با تو بیعت میکنیم به شرطی که هر کاری میکنی با ما مشورت کنی. حضرت امیر فرمود من هر چیز تو قرآنه که نیاز مشورت نداره، مثلا طواف رو از شما مشورت کنیم، طواف بکنیم یا نه دور کعبه حاجیامون، اقامه نماز رو شما مشورت کنم که دو رکعت بخونیم یا سه رکعت، هر چی تو قرآنه مشورت نمیخواد، هر چی در روایات معتبره، سنت پیغمبره، روایات اهل بیت علیهم السلام مشورت نمیخواد. اگر یه پیغام پیش آمد شد که نه تو قرآن بود و نه تو حدیث، مشورت میکنم، اینم نه با شما دوتا، با همه مسلمان ها. و امرهم شورا بینهم، بینهم اینو بین همه، نه بین تله و زبه. پس اگر کار مشورتی بود با همه مسلمان ها مشورت میکنیم، و اگر هم کاری بود که خدا و پیغمبر دستور خاص داده که نیاز مشورت نداره، بیم رأی بگیم که نماز صبح 2 رکعت باشه، نه خدا گفته 2 رکعت دیگه رأی نیست. وقتی خدا گفت علی ابن ابی طالب، دیگه ما حق نداریم جمع شیم انتخابات رو بندازیم که علی یا غیر علی. چیزی که ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، قرآن میگه زن و مرد با ایمان حق ندارن یه چیزی که خدا تعیین کرده دیگه روش تفره برن نشونه بزنن. و امرهم شورا بینهم، امرهم ولایت، امرهم که نیست، ولایت عهدیه. خدا به ابراهیم گفت انی جاعلو که للناس اماما، انی یعنی منی که خدا هستم جاعلو که قرار میدم اونو برن مردم امام. اینجا خدا به امام گفته لا ینال عهدی، عهدی یعنی پیمان الهی، از صلات و عهد الله، چیزی که عهد خداست، پیمانهای خدا رو باید خود خدا دستور بده. بله. و امرهم شورا بینهم، یعنی کارهای مردم، ای پول داریم در مونگاه بسازیم یا جاده یا مدرسه، با مشورت کنید نیاز کدوم اولو بیشتر. مجلس شورا هم همینطوره، مجلس شورا حق نداره قانون خدا را به انتخابات بذاره، اما مثلا جامعه هم مدرسه میخواد، هم جاده میخواد، هم درمونگاه. الان این پولی که داریم صرف کدوم بشه؟ خب اینجا مشورت کنید. کارهایی که امرهم هست مال مردم مشورت کنیم، اما کاری که پیمان خداست، فرمان خداست، مشورت نیست. با کیا مشورت کنیم؟ من در 3-4 دقیقه خیلی میخوام حرف بزنم، همچی سرفصل، یعنی یه بحث 1 ساعتیه، من 2-3 دقیقه بگم. روایت داریم شاور العلماء، دانشمند، اینم نه هر دانشمند، صالحین، صلاحیت دار، من یخاف الله، کسی که تقوا داره، خوف الهی داره، شاور المتقین، الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا، با کسانی مشورت کن که چشم اندازشون تا قیامت بشه، نه چشم اندازشون امرو بشه. ذوی النهى، صاحبان عقل، اولو تجارب، اینا همه روایته، آدمای تجربه دار، والحزم، قاطع، ان يكون حرا، با آدمای حر، آدمایی که اسیرن، پولش بده او بر میره، بخندی او بر میره، آدمای حر یعنی خودشون نفروشن، متدینن، صدیقن، صادق باشن. با اینا مشورت بکنیم، با کیا مشورت نکنیم؟ لا تدخلن نفی مشورته، که میفرماد در مسجد اینا را نده، با اینا مشورت نکن. بخیلن، ولا جبان، ترسو، ولا حریص، کسانی که دنیا طلبن، بخیلن، ترسو هستن، با اینا مشورت نکن. حالا اگر مشورت کردیم فایده مشورت چیه؟ حدیث داریم فایده مشورت رشد و یمن و توفیق من الله، در مشورت رشد، برکت، توفیق الهی است. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای شکوه کهکشانها پیش چشمانت حقیر، روح خنجر خورده ام را از شب مطلق بگیر. رشک مرغان هوا در باد شد پرواز من، تا شدم در تار و پود خلعت عشقت اسیر. طرح لبخند غیورت مصر باران مهربان، جنگل سبز حضورت مثل دریا دلپذیر. کوچه کوچه هفت شهر عاشقی را گشتم، مثل تو پیدا نکردم ای شگفت بی نظیر. ای کریم آسمانی، با نگاه روشنت سکه مهتاب را دادی به شبهای فقیر. سرخیزان بیدار دل و معرفت طلب، مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در بخشی از حکمت 21 نهج البلاغه می‌فرماید: مشورت عین هدایت است. درباره دیدگاه مولا علی علیه السلام در مورد مشورت گفتگو کنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فدایی. سلام علیکم، قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما و گوارا بر شما سحر 28 ماه مبارک رمضان.
سلام علیکم و رحمت الله بر شما و همه همکاران و همه شنوندگان عزیز. هم مبارک و پربرکت باشین سحرگاه 28 ماه مبارک رمضان، در خدمت هستم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما آج آقا. انشاءالله که در این دقایق پایانی و ساعتهایی که از ماه مبارک رمضان مانده ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
انشاءالله
بشنویم از شما فرازی از نهج البلاغه رو که درباره مشورت فرمودند مولای متقیان حضرت علی علیه السلام.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجایی که آدم ها میل به تحول و حرکت به سمت جلو دارند و این تحول خواهی و حرکت به سمت جلو جزء ذات انسان هست، جایگاه مشورت از اهمیت بالایی برخورداره. چون اگه بحث تجربه کردن فقط به میون بیاد، دائم انسان باید در حال آزمون و خطا باشه و عمرشو در همین مسیر بگذرونه.
بله.
قرآن کریم در موارد متعددی امر به مشورت فرموده، مثل آیه 159 سوره آل عمران که خب بسیار مشهوره.
بله.
یا مشورت با پدر و مادر، مشورت با فرزند، مشورت با برادران، مشورت با مؤمنان، مشورت حاکمان و مسئولان با صاحب نظران، مشورت با جوانان و غیره، که بیش از 100 آیه میشه در این زمینه بیان کنیم. راجع به اهمیت مشورت، امیر مؤمنان در حکمت 161 میفرماد: من استبد به رأیهی هلک. هر کسی که فقط دنبال نظر خودش باشه، دنبال حکم خودش باشه، قطعا زمین میخوره. این از اهمیت جایگاه مشورت. ولی راجع آثار مشورت میشه به افزایش قدرت تفکر، افزایش تجربه با توجه به تجربه دیگران، کاهش اضطراب و امثال اینها اشاره کرد که امیرالمومنین در این باره میفرماد: لا مظاهرت اوثق من مشاوره. هیچ پشتیبان و یاوری مثل مشاوره نیست و همین دلگرمی باعث میشه که انسان اضطرابش کم بشه. اون چیزی که در بحث مشورت و مشاوره خیلی مهمه اینه که با چه افرادی باید مشورت کنیم. بنده چند مورد رو از نهج البلاغه تقدیم شما بزرگواران می‌کنم. اولین نکته‌ای که حضرت می‌فرمان اینه که مشاور باید اهل دین باشه. حضرت می‌فرماد: شاور فی امورک با کیا الذین یخشون الله. که چه اتفاقی بیفته تر شد، توی کارها با کسایی مشورت کن که از خدا حساب می‌برن تا تو رو در مشورت دادن بتونن هدایت کنن.
بعده.
دومین مورد اینه که حضرت می‌فرماد خودشون اهل عمل کردن باشن، نه اینکه فقط بلندگو یا ضبط صوت باشن، که قبلا راجع به عملگرایی بحث کردیم. سومین مورد دوراندیش بودنشونه، یعنی راهکار رو پیشنهاد بدن که دائمی باشه، بلند مدت باشه، نه اینکه مسکن باشه.
بعده.
خاطرت مبارکتون باشه قبلا عرض کردیم که حضرت در حکمت 48 می‌فرماد که از ظفر و بالحزم، پیروزی در دوراندیشیه. خب این دوراندیشی در مشاوره گرفتن اگر بخوایم به کار ببریم چطوریه؟ حضرت در ادامه میفرماد که ولحزمو به اجالت رعی، دوراندیشی در بکارگیری فکر و اندیشه است. یعنی بریم سراغ افرادی که مشاور هستند ولی فقط از دانش و علم خودشون بهره نمیبرند، بلکه تجربه هم خیلی مهمه، یا تجربه از خودشون دارن یا از تجربیات دیگران استفاده میکنن و به قولی تخصصی و پخته شده نظر میدن. و نکته چهارم هم رازداری هست. متاسفانه بعضی وقتا میبینیم که یه مشاوری به خاطر اینکه تجربه‌ای رو نقل کنه ریزترین موضوعات رو هم بیان میکنه و چون رسانه ای میشه گاهی آفاتش دامنگیر طرف مقابل میشه. حالا گاهی اوقات هم بزرگ خانواده به عنوان مشاور هست یا رفیق و دوست و آشنا، که مهم اینه که بحث رازدار بودنش برا ما ثابت بشه.
بله.
امیرالمومنین میفرماد که الکتمانو ملاک النجوا. بله. وقتی بناس با کسی مشورت کنیم و طرح مشکل کنیم، ملاک طرف مقابل باید این باشه که اهل رازداری و کتمان اون سر باشه.
بله.
حالا مسائل دیگه‌ای هم حضرت مطرح میکنن، حیا داشتن، عطوفه، تواضع و غیره، یا اینکه با چه کسایی مشورت نکنیم.
بسیاره.
که بخیل یا مثلا خودرأی نباشن، افراد دروغگو و امثال اینها. امیدواریم از آیات قرآن، روایات و خصوصا نهج البلاغه شریف بهترین مشورت ها رو بگیریم که نه دروغ میگن به ما، نه راز ما رو فاش میکنن و حتما ما رو به اوج قله‌های پیشرفت و سعادت میرسونن
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم اجازه فدایی، التماس دعا. خدا
یا علی مدد، خدا
یا علی، خدا
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید شدن، شهید بودن.
سکوی دائمی دارند، همواره زنده، برتر و پیشرو در دلها، یادها و نامها. شهدای ورزشگاه، قهرمانان واقعی.
می‌دانستند انگار که در زندگیش همچون نامش خواهد زیست. فروتنانه دست از همه چیز شست تا عالی‌ترین مرتبه رو به دست بیاره. شهید مسعود تواضع، متولد آبان 1342 در ایران شهر. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که امام خمینی رحمت الله علیه فرمان تشکیل بسیج مردمی رو صادر کردند، فعالیت‌های زیادی رو به انجام رسوند و از مؤسسین اولیه پایگاه بسیج شهید فایده بود. او در ابتدا مسئولیت جذب و به کارگیری نیروهای فعال رو بر عهده داشت و شبی نبود که در فعالیت‌های پایگاهی شرکت نداشته باشه. شهید مسعود تواضع در رشته ورزشی والیبال فعالیت می‌کرد و بازیکنی قابل بود، اما با هزینه شخصی خودش یک میز پینگ پونگ داخل یک مغازه گذاشته بود که بچه‌های کم بضاعت رایگان بازی می‌کردند. در آبان ماه سال 1364 به خدمت مقدس سربازی اضافه شد، اما داوطلبانه به جبهه آبادان رفت و رزمنده شد. سرانجام در تاریخ 19 دی ماه سال 1365 وسیله قرب او به سمت معبود تیر مستقیم دشمن بعثی به سینه‌اش بود که در جبهه آبادان او را وصل به جانان کرد. قهرمانان برای غرور هرباره به نامت می‌کنند رجوع. شهید